داخلی فروش میره، و یا اینکه قوانینی که در بودجه پیش بینی شده با بخشنامه‌های دولتی تغییر پیدا میکنه، یا اینکه ناروشنی‌هایی هست از استفاده از واژه‌ها، مثلا مکلف و موظف، اینا دو تا هست، یا اینکه اجازه داده می شود یا مجاز است. رئیس دیوان محاسبات میگه که همه اینها راه هایی رو برای سوء استفاده از بودجه باز میکنه.
یعنی در واقع این واژه ها با هم دیگه متفاوته و ازش برداشت های متفاوتی میشه.
بله، این برداشت در هر حال هست که رئیس مجلس هم تو اون جلسه با ایشون وارد بحث شد که چرا اینجوری نیست و فلان. نکته مهمی که آقای عادل آذر مطرح کرد در این گزارش خودش که بودجه شهرداری ها و شرکت های برخی شرکت های دولتی در بودجه درج نمیشه که اینها چی هستن، و ناروشنی هایی هست سر این که هدف گذاری روشن نیست. مثلا مثال میزنه که 500 میلیون دلار برای آبیاری به بانک شاورزی داده شده، ولی هیچ گونه امکان ارزیابی از اینکه این به اصطلاح پروژه‌ای که قرار بود انجام بشه که چطوری شده، تا چه حد تحقق پیدا کرده، و هیچ کدوم از اینها در اختیار دولت نیست و در اختیار نهادهای نظارتی. و نکته دیگه که مطرح میکنه که واریز به صندوق توسعه ملی که قرار بوده 7 میلیارد و 300 میلیون دلار واریز بشه، اون شده، ولی 1177 میلیون دلار واریز نشده. اینها مواردی بود که آقای عادل آذر بهش اشاره کرد که نسبت به این موارد مقامات دولتی بسیار واکنش نشون دادن.
آقای کوروشی، پس نشون میده که در حوزه‌های مختلف وارد شده دیوان محاسبات و انتقاد کرده، ولی حداقل دو نفر از دولتی‌ها نسبت به این گزارش واکنش‌های نسبتاً تند و تیزی نشون دادن.
خب قاعدتاً وظیفه دیوان محاسبات باید این باشه که وارد جزئیات بشه، به قول معروف مو رو از ماس بکشه و بگه که کجاها بودجه درست صرف شده، کجاها هدر رفته، کجاها اشتباه شده. منتها خب در ایران شفافیت در بسیاری از زمینه‌ها نیست. اینی که همیشه این گزارش‌ها مورد اختلاف جناح‌ها میشه، حالا یه موقع جناح سرکار هست دولت، یه موقع جناحی در مجلس، ولی به هر حال این گزارش مورد انتقاد شدید دولت قرار گرفته. آقای نوبخت حتی از این میگه که باعث در واقع سوء استفاده دشمنان
تشویش اذهان عمومی حتی
نظام قرار گرفته و تشویش اذهان عمومی کرده، و به دلیل چند استدلالشم این است که تاییه گزارش تفریق بودجه بایستی بر اساس عملکرد دولت انجام میشد، یعنی باید با نظر دولت این گزارش تایید میشد. البته در یه زمینه هم حق داره، میگه که اگر میگین که اشکالی هست باید اول سوال میکنند که این اشکال کجا بوده و چرا عملی نشده. آقای زنگنه هم دوباره به همین مسئله اشاره کرده که این بحثی که گویا مبلغی به خزانه واریز نشده این درست نیست و و و و مجموعه این مسائل رو بعداً در گزارش کامل خواهید شنید.
سپاسگزارم، جواد کوروشی بود. گزارش آقای کوروشی رو تا چند ساعت دیگه خواهید شنید با جزئیات بیشتر.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همونطور که میدونید در پی تجمعات اعتراضی دی ماه گذشته تعدادی از معترضان بازداشت شدند که نگرانی‌هایی در مورد سرنوشت آنها وجود دارد. همکارم شاهین بشیری در استودیوی رادیو فردا همراه با من هستش. آقای بشیری، درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین به کجا رسیده؟
ببینید، من اول یه مقدمه رو در این زمینه بگم. پیش از این رئیس کمیسیون قضایی مجلس خبر داده بود که 6 عضو این کمیسیون برای بازدید از زندان اوین انتخاب شدن و این بازدید روزی یک شنبه 8 بهمن انجام میشه. الله یار ملک شاهی به نقل، در واقع خبرگزاری ایلنا به نقل از اون میگه که یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم برای عضویت در این هیئت معرفی خواهد شد. اما از طرف دیگه طیبه سیاوشی نماینده تهران در مجلس خبر داده که در توییترش در واقع نوشته که درخواست بازدید از زندان اوین که مطرح شده و در لیست نهایی هم نام یکی از نمایندگان زن از طرف مجلس قرار گرفته بود، اما روز چهارشنبه مطلع شدن که قوه قضاییه این نام رو حذف کرده، یعنی اون خانم رو بهش اجازه ندادن که بخواد بره. به هر حال وضع الان اینطوریه، قرار هست فردا روز یکشنبه چنین اتفاقی بیفته، ولی همچنان یکی از اعضا که به خصوص به خاطر خانوم بودنشون مثل اینکه مشخصاً جلوشون رو گرفتن حضور نخواهد داشت. این آخرین خبرهایی که داریم. حالا ببینیم که
شاهین اگه ممکنه کوتاه بگو که کمپین حقوق بشر هم اعلام کرده که به برخی از معترضان اتهاماتی زدن که میتونه منجر به اعدام بشه، این مسئله چیه؟
بله، این وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد که به تعداد زیادی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در استانهای همدان و خوزستان اتهامات محاربه و افساد فلعرض تفهیم شده که در صورت تایید از طرف دادگاه میتونه حکم اعدام رو برای اونها به دنبال داشته باشه. به گفته یک کمپین حقوق بشر، تفهیم این اتهام از شگرت‌های قوه قضاییه و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای تهدید مردم و بالا بردن هزینه اعتراضات خیابونی. البته اینم بگم که در جریان اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم به تعدادی از معترضان چنین اتهامی تفهیم شده بود، اما این حکم‌ها بعد از مدتی به حکم زندان تغییر کرد.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و آخرین جزئیات مربوط به بازداشت‌های بعد از تجمع اعتراضی دی ماه گذشته.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما بعد از تمام این اخبار که جزئیات بیشتر رو در گزارش‌ها خواهید شنید، بشنوید از مخاطبان ما در شبکه‌های اجتماعی که نسبت به مهمترین اخبار چه واکنش‌هایی داشتن. برای شنیدن این واکنش‌ها مهتاب وحیدی راد، یکی از مسئولین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هستش. مهتاب، بیش از همه اول بیشتر پیش از همه در واقع به این ماجرای سعید طوسی بپرداز که اینکه واکنش‌ها چی بوده، مخاطبان چی گفتن؟
بله، همینطوره. سعید طوسی و تبرعش در پرونده‌ای که موسوم شده بود به آزار جنسی کودکان در کلاس قرآن به ترند اول درباره موضوعات در موضوعات ایران تبدیل شده و مخاطبان بسیاری از رادیو فردا به این موضوع واکنش نشون دادن. به جز مخاطبان رادیو فردا، تعداد زیادی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران به این خبر واکنش نشون دادن و تقریبا همگی انتقاد کردن از اینکه این تبرئه شده. بسیاری از کاربران رادیو فردا از جمله رضا، سحر و دانیال از عملکرد قوه قضاییه انتقاد کردند و گفتن افکار عمومی جریحه دار شده، خواستار این شدن که رسیدگی عادلانه در این پرونده صورت بگیره. مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، هم این خواسته رو مطرح کرده. اما بسیاری در پاسخ به این اظهار نظرها نوشتن چرا چنین توقعی دارین که رسیدگی عادلانه صورت بگیره؟ مگه در پرونده هایی مثل اختلاس، قتل های زنجیره‌ای یا پرونده کهریزک رسیدگی عادلانه صورت گرفته بود که الان شما این توقع رو دارین؟ بسیاری نوشتن او تبرئه میشه و بازداشت شده های اعتراض های سراسری که دیماه در ایران برگزار شد هنوز در بازداشت هستن، بعضیاشون به محاربه متهم میشن. اشاره کردن به گزارش دیروز کمپین حقوق بشر در ایران که اعلام کرده بود بعضی از این بازداشت شده ها به محاربه و افساد فلعرض متهم شدن، اتهامی که ممکن هست حکم اعدام رو در پی داشته باشه. بعضی ها اشاره کردن، گفتن طرف، یعنی سعید طوسی، کودکا رو آزار جنسی داده، گوسفند که ندزدیده. اشارهشون به مورد حکم قطع دستی هست که هفته گذشته اجرا شد درباره یه سارقی که در مشهد، بله، در روستاهای اطراف مشهد در حقیقت گوسفند دزدیده بود. بعد بسیاری از کاربرا این پرونده رو با پرونده‌های رسوایی‌های جنسی در هالیوود مقایسه کردن و مثلا مقایسه کردن، گفتن هنرمندی مثل کوین اسپیسی که از بازیگرای مطرح هست از بازی در برخی از سریال‌ها حتی محروم شده و اون رو کنار گذاشتن. حتی بعضی از کاربرا به کنایه گفتن که بهترین افراد بیان در صدا و سیما استخدام بشن. بسیاری دیگه از کاربرا این پرونده رو با پرونده‌ای مقایسه کردن که دو روز پیش خبرش منتشر شد. پزشک پیشین تیم ملی ملی ژیمناستیک زنان آمریکا که به اتهام آزارهای جنسی که بیش از 160 مورد بود به 175 سال زندان محکوم شده بود، مقایسه کردن سیستم قضایی آمریکا رو با ایران و گفتن که خب این آدم در حقیقت حبس مادام العمر گرفته، اما سعید طوسی تبرئه میشه.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با عرض پوزش از شما که سوژه‌های دیگه هم قرار بود مهتاب بگه اما با کمبود وقت مواجه شدیم. اما موضوع دیگری که آخرین بخش این مجله هست مربوط به نشست وین هستش که امروز به پایان رسید. برای آخرین روزیات این خبر هانا کاویانی در وین روی خط تلفن با ماست. هانا لطفاً از مهمترین اتفاق این نشست بگو که در واقع اپوزیسیون سوریه اعلام کرده که به سوچی نمیره. چرا؟
درست نوشین، کنفرانس خبری برگزار شد امروز صبح. اول آخرین اتفاقی بود که در وین افتاد. شب گذشته این گفتگوها تمام شد. تا پاسی از نیمه شب ما منتظر بودیم که استفان دی مستورا بیاد و بیانیه پایانی رو بخونه. اپوزیسیون میگه که اون چیزی که انتظار داشته از اینکه از نشست سوچی به دست بیاره رو نگرفته و در پی یک رأی‌گیری در بین نیروهای ائتلاف مخالفان بشار اسد به این نتیجه رسیده که در نشست سوچی که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته برگزار میشه شرکت نمیکنه. این در حالی که دیروز نماینده دولت سوریه اینجا در وین گفت که 1600 شرکت کننده خواهد داشت نشست سوچی که به ابتکار روسیه به همراهی ترکیه و ایران برگزار میشه. به نظر میاد که روسیه تلاش زیادی کرد تا سوچی متشکل باشه از همه گروه‌های سوری، چه دولت و چه مخالفان، اما در این تلاش موفق نشده. سازمان ملل متحد هم دیشب آقای دمستورا گفت که دبیر کل سازمان ملل متحد دعوتنامه دریافت کرده برای سوچی. او در جریان همه امور هست و هنوز نظرش رو اعلام نکرده برای شرکت کردن یا نکردن.
حالا 5 کشور هم پیشنهادهای تازه‌ای رو ارائه دادن در نشست وین برای احیای روند گذار سیاسی در سوریه. جزئیات بیشتر این پیشنهادها چیه؟
بله، این پیشنهادهایی که به عنوان یک سند غیر رسمی مطرح شده، اون چیزی که در عرصه دیپلماتیک به انگلیسی بهش میگن نان پیپر، توسط آمریکا، بریتانیا، فرانسه، عربستان سعودی و اردن تهیه شده بود، به سازمان ملل متحد داده شده بود و به اپوزیسیون. و به نظر میاد که این سند غیر رسمی در 2 روز نشست وین دردسرساز شد، از این جهت که وقتی که بشار جعفری نماینده دولت سوریه دیروز وین رو ترک کرد، در یک بیانیه بسیار خشمگین به این سند تاخت و اون رو یک کمدی سیاه ارزیابی کرد. اون چیزی که حداقل سندی که من از این سند غیر رسمی دیدم یک سند 4 صفحه‌ای است و توضیحاتی که میده درباره روند گزار سیاسی، برگزاری انتخابات، نحوه اصلاح قانون اساسی سوریه، سندی است که تقریبا در راستای قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل هست. اپوزیسیون سوریه امروز که از اونها پرسیدیم میگفتن که در حال مطالعه این سند هستند. اپوزیسیون در این حال میگه که احتیاج به یک مکانیزم تازه هست برای احیای گفتگوهای سیاسی، اما در این حال تاکید میکنن که دولت بشار اسد حداقل اون چیزی که در این 2 روز مذاکرات حساس در وین نشون داده تمایلی آنچنان به پیشبرد این گزار سیاسی نداره و میخواد که همچنان تحولات نظامی رو ادامه بده. میدونیم که دستاوردهایی داشته دولت سوریه در ماه‌های اخیر با پشتیبانی روسیه و ایران بر روی زمین در عملیات نظامی که در سوریه انجام داده. به هر حال وقتی که از آقای حریری در کنفرانس خبری پرسیدم که چرا احتیاجی به این تلاش 5 کشور بوده، او گفت باید از فرانسوی‌ها بپرسیم که این سند رو تهیه کردند. اونها هم پاسخ نمیدند. وقتی که از یکی از فرانسوی‌ها من پرسیدم، او هم پاسخ نداد که چرا این سند تهیه شده. اگر همان چیزی است که در قطعنامه شورای امنیت اومده. معلوم نیست واقعا که حالا نشست سوچی چه دستاوردی داشته باشه. آقای دیمسترا گفته که این نشست دستاوردش رو قرار بیاره و به روند ژنو، روند سیاسی که تحت نظارت سازمان ملل هست، ارائه بده.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود از وین با ما صحبت میکرد درباره جزئیات آخرین نشستی که درباره مذاکرات سوریه بود. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.